نابی و مؤاخذ و سرچشمه‌های خاص خودش داره و اشاره شد که یکی از علل اصلی آتروسکلروزیس و بسته شدن رگ‌های بدن از جمله رگ‌های قلب و مغز و ارگان‌های حیاتی ما بالا بودن و افزایش بیش از حد اینمی چربی‌های خون است که باید ما به اونا توجه بکنیم و مد نظر ما باشه. ان شاء الله که این بحثامون رو توجهتون قرار گرفته باشه، ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به ضرورت بدن و حیات ما با وجود چربی ها، وقتی ما آزمایش و تست خون برای چربی های خون میتیم، نباید این چربی اندازش بسیار پایین و کم باشه، یعنی 2.20 باشه میلی گرم در دیسی لیتر. حالا اگر لطف کنین شما در کل وقتی یک آزمایش و تست انجام میتین برای اندازه‌گیری چربی های خون، اینمی اعدادها، ارقام، اینا را چه قسمی تفسیر میکنین؟ یعنی بررسی و نتیجه گیری شما برای وضعیت سلامت و یا بیماری و مریضی یک فرد بر اساس اندازه و اونم رقم چربی خون چه قسمی است؟ این یک معلومات کلی اگر بتین که شنوندگان عزیز ما هم بدانن که وقتی دیدن چربی خونشان در حد و حدود است، آیا خوب است، طبیعی است، یا اینکه به سمت مریضی و مریضی بد و بدتر پیش میرن. لطف کنیم در ارتباط معلومات بتین.
همطور که خدمت شما عرض کردم، انواع چربی هایی که در خون وجود دارن بر اساس طریق ساختار شیمیاییشون متفاوتن و برای هر کدوم از این چربی ها ما یه عدد خاصی داریم، مقدار خاصی داریم که بر اساس اون میتونیم قضاوت بکنیم که آیا بیمار دچار افزایش چربی خون هست یا نه.
بله،
به طور کلی افزایش چربی های خون رو بهش میگیم هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی. دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش چربی های خون اطلاق میشه. کلسترول حد مطلوبش برای افرادی که بیماری های قلبی عروقی ندارن، کلسترول LDL هلوش تقریبا 130، و برای کسایی که بیماری های قلبی دارن یه مقدار پایین تره.
بله،
که در افراد سالم بین حدود 100 تا 130 زیر 130 نرمال تلقی میشه و بهتره که در افراد سالم زیر 100 نگهداری بشه. در افرادی که بیماری های قلبی عروقی دارند بهتره که زیر 70 نگهداری بشه، ولی همین کلسترول نباید دیگه از حدود 45-50 کمتر بشه، چون همونطور که خدمت رو عرض کردم کلسترول به عنوان در حقیقت یک جزء اصلی سازنده سلول های بدن به خصوص سلول های عصبیه.
بله،
برای این بیمار اگه کلسترولش خیلی پایین باشه، کمتر از 30-40-20 باشه، دچار مشکلاتی در ساختار در حقیقت این سلول های عصبی و بعد عملکرد سلول ها خواهد شد. کلسترول تام زیر 200 در حقیقت مورد قبوله و بالاتر از 200 به عنوان کلسترول بالا در نظر گرفته میشه. حالا هر چقدر کلسترول از حد طبیعی بالاتر باشه احتمال خطر خیلی بیشتر خواهد بود. زیر 200 کلسترول توتال ما مطلوب تلقی میکنیم، بین 200 تا 230 در حقیقت در معرض خطر قرار خواهد بود و بالاتر از 230 خطرناک هستن برای بیماری های قلبی عروقی.
بله،
LDL هم که خدمت شما عرض کردم در افرادی که بیماری قلبی عروقی ندارن، سکته قلبی نکردن، فشار خون ندارن، دیابت ندارن، زیر 100 بین 70 تا 100 معمول، خوب، مطلوب، و در کسایی که بیماری قلبی عروقی دارن معمولا زیر 70 مطلوب تلقی میشه، که البته بازم در خدمت شما عرض کردم توضیح بدم که دیگه نباید زیر 45 و 50 برسه.
بله،
HDL کلسترول خوبه، یعنی کلسترولی که در حقیقت از بافت ها خارج شده به توسط یک مولکول پروتئین به نام لیپوپروتئین از بافت های محیطی گرفته میشه و به کبد برده میشه، که اصطلاحا بهش میگن HDL های دنسیتی لیپوپروتئین یا لیپوپروتئین با چگالی یا دنسیتی بالا. چون این در حقیقت لیپوپروتئین باعث رفت و روب کلسترول بعد از سلول های بدن به طرف کبد میشه، به عنوان کلسترول خوب در نظر گرفته میشه. مقدار کلسترول خوب در خانم ها بیشتر، یعنی HDL بیشتر از 50 میلی گرم پر دسی لیتر باید باشه، و در آقایون بیشتر از 40 میلی گرم پر دسیلیتر.
بله.
و بهترین وضعیت اینه که HDL کلسترولمون بیشتر از 60 میلی گرم پر دسیلیتر باشه. برای تریگلیسیرید هم خدمت شما عرض بکنم، معمولا مقدار تریگلیسیرید مطلوب و ما زیر 150 میلی گرم پر دسیلیتر در نظر میگیریم و بیشتر از 150 میلی گرم پر دسیلیتر به عنوان هایپرتریگلیسیرید می افزایش تریگلیسیرید خون تلقی میشه. بنابراین با اندازه‌گیری در حقیقت یک پروفایل لیپیدی که شامل کلسترول توتال، LDL، HDL و تریگلیسیرید و VLDL خواهد بود، ما میتونیم انواع و اقسام بیماری هایی که منتسب به هایپرکلسترول، به هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی هستن تشخیص بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، بسیار مفید بود. انشالله که شنوندگان عزیز ما ای عددها و ارقام حدوداً مد نظرشان باشه و همیشه کوشش بکنن که چربی خونشان هرچی کلسترول چی تریگلیسرید چی باز در کلسترول، LDL که نوع بد کلسترول است یا HDL که نوع خوب کلسترول است، اینا رو انشالله به محد مطلوبش برسانن با رژیم غذایی، با اقداماتی که انجام میگیره و دکترها توصیه میکنن. دکتر صاحب میخواستم بگم که مختصرا اگر چربی خون بالا داشته باشیم علائم و نشانه هایی هم داره، مثل بعضی ها مثلا سردردشان یا مثلا داغ شدن و مرمر و گزگز دست و پایشان و این چیزها را وقتی شکایت دارن ربط میتن به چربی خون بالا، آیا اینا میتونن جز علائم و نشانه های چربی خون بالا باشه و کلن چی علائمی ممکنه در این مریضی دیده شون؟
علائم غیر اختصاصی دارن، همونطور که اشاره فرمودیم، بله، سردرد، سرگیجه، وزوز گوش، گزگز دستا و پاها، احساس خستگی، احساس کوفتگی بدن میتونه از علائم چربی بالا باشه، ولی خب اختصاصی نیستند.
بله.
و به عبارت دیگر میتونیم بگیم که عوارض چربی های خون خاموش هستن. معمولا این عوارض از 20 سالگی به بعد شروع میشن، باعث تسلل شرائین میشن و فرد وقتی که به دوره میانسالی یا کهنسالی میرسه به علت سکته قلبی یا سکته مغزی دچار در حقیقت حادثه میشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
میخوام بگم که
همه چیز میتونه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچه قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میتونم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پس از 11 سال. قسمت دوم. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در اولین قسمت این داستان شنیدید که سارا و جورج پس از چند سال زندگی مشترک صاحب فرزند نشدند و برای این کار تحت تداوی قرار گرفتند. آن دو بعد از اینکه متوجه شدند برای فرزنددار شدن مشکل دارند، با همدیگه صحبت کردند و قرارشان این شد که اگر تداوی نتیجه نداد، از کودکستان طفلی را به فرزندی قبول کنند. بعد از 11 سال، روزی جورج به همسرش سارا یادآوری کرد که زمان آن رسیده که اونا برن از کودکستان طفلی را به فرزندی بگیرن. سارا با اصل مسئله مخالفتی نداشت. او که به تازگی به دکتر جدیدی به نام خانم امیلی مراجعه کرده بود، از جورج خواست که یک فرصت چند ماهی دیگه هم به خودشان بتن، چرا که او بسیار به اقدامات دکتر امیلی امیدوار است. با آنکه جورج امیدی به فرزنددار شدن نداشت، اما به خاطر ای که همسرش آزردن نشوه قبول کرد و گفت که این مدت را صرف پیدا کردن یک کودک مناسب کنند. سارا مرتب نزد دکتر امیلی می رفت و مطابق دستور او رفتار می کرد و همزمان گاهی به کودکستان ها هم می رفت تا کودک مورد نظرشان هم انتخاب بکنند. در یکی از کودکستان ها دخترک زیبایی بود که جورج علی‌رغم که بچه خوش داشت، حاضر شده بود او دختره بپذیره. در حالی که صحبت‌های نهایی را با مسئولین کودکستان کرده بود و فقط کارهای اداری پذیرش و انتقال او دختر مانده بود، یک شب وقتی جورج به خانه آمد، سارا به او خوشخبری داد که او باردار است. با دنبال این قضیه، جورج به کودکستان مراجعه کرد و قضیه پذیرش فرزند را کنسل کرد. اما متعهد شد که هزینه نگهداری یک کودک را پرداخت کند. و اما اینک بشنوید ادامه داستان.
میگون سارا؟
بله.
من چون که بتونم این چند ماره و تاپ بیارم.
عزیزم، این چی گپس که میزنی؟ ما 11 سال صبر کردیم، این چند ماه خود چیزه نیست.
باور میکنی؟ به نظر من این چند ماه از 11 سال بیشتر طول خواهد کشید. حالا این گپا رو گمش که به نظرت بچه است یا دختر؟
باورت میشه که اصلا دیگه برام فرق نمیکنه، چون اولاد خودم است. راستی جورج عزیز، مدیر کودکستان چی گفت ها؟
وقتی برش گفتم که خود ما صاحب اولاد میشیم، اقه خوش شد که حد نداره. البته گفت که اگه مایل باشین میتونین هر دوشون رو داشته باشین.
وای، ولی شدنی نیست جورج. من میترسم که یک وقت بینشون تفاوت قائل شویم.
ما هم برش دلیل خودت گفتم، قبول کرد، آدم منطقیست. البته ما برش گفتم که من حاضر هستم هزینه نگهداری اون دخترکه که قرار بود بگیریم،
بله،
اون رو به صورت ماهیانه و کودکستان پرداخت کنم، که خیلی هم مدیر کودکستان از این کار من خوش شد.
میفهمی جورج، گاهی فکرهای خیلی بدی به سراغ میایم.
فکرهای خیلی بد؟ دلیلی نداره عزیزم. ما و خود دمیال بهترین اتفاق ممکن قرار است که به زندگی ما چی بیفته.
آخه میترسم که نکنه که اتفاق بدی بر اولاد ما بفته.
خدای من، این فکرای الهی چی از سارای عزیز؟ خودت با یک دکتر در ارتباط هستی، بعد از اون من خودم مراقبت هستم.
حق با خودت است. شاید این فکر و خیالا بر کسایی که دفعه اولشون است که مادر میشن طبیعی باشه. نمیفهمم.
حتما همین قسم نیست. نمیدانی که من چقدر عجله دارم.
Thank you.
دو سال بعد.
میگم سارا جان ساعت چند است؟
ناوقت شده، از هفت تیر شده، نمیخوای برایی؟
چرا چرا، خب دیگه من باید برم که ناوقتم شده. راستی
بله.
خودت چیزی به کار نداری که برات بخرم؟
نه تشکر. چاشت کی میای خانه؟
چاشت امروز باش که اگر چورت کنم. امروز طرف دیگر یک جلسه بسیار مهم دارم.
خب
برامی چاشت با وجود که خیلی خوش دارم بیایم، نمیتونم بیایم، منتظر من نباشین.
خی عزیزم، حالا که خودت چاشت نمیایی، من و کلر دخترم رو میریم خانه مادرم. سعیست؟
خوش شد. سلام، منم به مادر جان برسانید. راستی
بچه شب
بوتل
بله؟
دوار روی زمین آشپزخانه بود، من هرچی پالیدم نتونستم سرش پیدا کنم. از خیر دمور سرش پیدا کن که خدای ناکده کلر بیدار شد نخوره بود.
آه خوب شد گفتی. بچه شم حتما این کار میکنم. این روزا باورت میشه هر چیزی که دادم دستش برابر میشه دلش از کوره بخوره. ایش سعی نمیکنه کو چی است.
از همین خاطر خیلی هوشت باشه. اتفاقا روی همین بوتل دوا نوشته کده که به شدت از دسترس اطفال باید دور باشه، خطرناک است برشون.
نه نه هوشم است.
ناوقتم شد، من رفتم. با من خدا.
برو با من خدا.
میگم سارا جان جای مروی دخترک ما را ببوس، خیلی دوستش دارم، نفس پدر خود است.
برا که ناوقت شد.
بعد از رفتن جورج، سارا مصروف جمع جمع کردن خانه شد و بخی از بوتل دوا فراموش کرد. وقتی دخترک اونا کلر بیدار شد، از غفلت مادرش استفاده کرد و با سراغ بوتل دوا رفت. او کل بوتل دوا را خورد. سارا زمانی متوجه شد که علائم مسمومیت دخترش پیدا شد. او با سرعت دخترک خود به شفاخانه رساند.
وای مادر چطور کنم؟ اگه خدای نخواسته دخترم کدام رقم شد، من چی خاکی به سر خود کنم؟
بابا چه بگویم، آرام باش جانم.
مادر میمارم.
دانت از خرباز کوچیکی نیست که میزنی. من نمیفهمم که تو اوشت کجا بود وقت آخ همه بوتل دوا دادم دست کلار چی میکده؟
گناه من شد. جورج صبحی وقتی که میخواست برای از خانه گفت، ولی من خاک دست سر بیخی یادم رفت مادر.
بیخی اوش ترک شدی دختر جان. ولی صدقی سرت شد، اقا گریان نکن، اشکایت پاک و جان مادر، زیاد تشویشم نکن. اتفاق است که افتیده، اما باید از این بباد بیشتر اوشته بگیری. دعا کن که به خیر تیر شود.
خوب میشه.
چطور آرام باش دختر، خدا کنترل کن.
حالا
دکتر تو به مجلس میای؟ ای بابا
دکتر سیم.
ببخشید
دکتر سیم. حالا دخترم چطور است؟
یکم آروم تر باشین.
خوب میشه. چی شد دکتر سیم؟
آرام باش که دکتر میگه مادرم بزنه.
ما تمام کوششای خدا کردیم، ولی متاسفانه شدت مسمومیت بسیار بالا بود.
یعنی
به حدی که تمام تلاش های ما که میخواستیم نتیجه بیتر نتیجه نداد و شما دیر آوردید به شفاخانه.
یعنی چی دکتر؟
من بسیار متاسف هستم.
چی گفتی؟
ببینین آرام باشین، خوب سر بشین، مسئله اتفاق نیفتاد.
کلا
سارا از یک طرف تنها فرزند خود که بعد از 11 سال انتظار به زندگی اونا قدم گذاشته بود از دست داده بود و از طرف دیگه او میدانست که جورج دخترکشون خیلی دوست داره. او که فکر میکرد به خاطر کوتاهی او دخترشان مسموم شده احساس گناه میکرد. سارا از شدت استرس و گریه بیهوش شد و او را بستری کردن. وقتی جورج به شفاخانه رسید کار از کار گذاشته بود. اونا دخترشان از دست داده بودن و سارا هم بدحال و بستر افتاده بود.
خدا را شکر سارا خیلی تشویش خودتو داشت. عزیزم سارا، من خودت بیشتر از همیشه دوست دارم. من کنار خواهد هستم. ما باید صبور باشیم. میفهمم خیلی سخته.
آخ جورج، اگر من مراقب می بودم. خدای من
سارا، سارا خودت اصلا سرزنش نکن. گناهی تو نبوده. میفهمی من باید خودم بوتل سبیل شده رو یک کار میکنم.
خدای من،
خواهش میکنم
بهتر
است استراحت کنیم.
جورج، ما دیگه کلر را نداریم.
واقعیتی بود که اونا دخترشان از دست داده بودن و گشتن به دنبال مقصر چیزی را عوض نمی کرد و مشکلی را حل نمی کرد. شاید اگر جورج خودش کمی وقت می گذاشت می تونست سر بوتل دوا را پیدا کنه یا حتی می تونست خودش بوتل از دست را از دور بانه. گاهی اتفاقا می افتن و پس از آن فکر کردن به احتمالاتی که می تونست مانع اتفاق شوه هیچ سودی در اصل ماجرا نداره. جورج با هوشمندی عشق خودش را به موقع به همسرش ابراز کرد تا جریان زندگی ادامه داشته باشه.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. سالوز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، بانوی پیام آور کربلا، را خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس آخرین تحولات صلح افغانستان و احتمال تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان را بررسی میکنیم و نگاهی داریم به برگزاری جشنواره فیلم سرباز در کابل. با ما همراه باشید. امروز شنبه 15 رجب المرجب سال 1442 هجری قمری برابر با 9 حوت سال 1399 هجری خورشیدی سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها نوه پیامبر گرامی اسلام و فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام است. حضرت زینب سلام الله علیها پس از شهادت برادر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان و همراه دیگر خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به اسارت برده شدند، اما در همین اسارت با خطبه های پرشور و منطقی ماهیت پست و فاسد بنی امیه را افشا کردند. نهضت خونین امام حسین علیه السلام با افشاگری های حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه و شام ضد دستگاه حکومتی فاسد یزید اهداف و فلسفه قیام امام حسین علیه السلام را برای همیشه ماندگار کرد. حضرت زینب سلام الله علیها در سال 63 هجری قمری وفات کردند. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها را و همه شما عزیزان شنونده تسلیت میگوییم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگه که اوضاع در افغانستان رو به وخامت است و خشونت‌ها در این کشور هرچه زودتر باید پایان یابد. سرگئی لاوروف که روز گذشته در یک نشست مشترک خبری با محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در مسکو سخن میزد، تاکید کرد که مسکو با شماری از کشورهای دخیل در افغانستان برای رسیدن افغانستان به صلح کار میکنه و نباید طالبان در مذاکرات صلح خواستهای جدیدی را مطرح کنند. او افزود پیام عمده ما به طالبان همین است که هرچه زودتر مذاکرات با محتوا را آغاز کنند، تشدید خشونت را متوقف و بالاخره به یک نتیجه مثبت برسند و همچنین فیصله های شورای امنیت را رعایت بکنند. محمد حنیف اطمر که دو روز پیش با مسکو رفت با شماری از مقام های روسی از جمله با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. آقای اطمر در نشست خبری دیروز خودش بیان داشت از موقف روسیه استقبال میکنیم. تا زمانی که طالبان تمام تعهدات خود درباره صلح را عملی نکرده باشند از فهرست تعزیرات ملل متحد بیرون نشوند. این در حالی است که حمدالله محب مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور روز پنجشنبه در یک نشست آنلاین کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان و سازمان ملل متحد روی عملی شدن تحریم‌ها بر طالبان کار می‌کنند تا از این طریق از خشونت‌های این گروه جلوگیری شود. وی در این بار افزود ما با متحدان کلیدی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص کار میکنیم تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها تلاش های صلح و جنبش های صلح‌آمیز در افغانستان تقویت میبخشد و برای جلوگیری از خشونت طالبان از آن استفاده گردد. این همه در حالی است که چشم‌انداز مذاکرات صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روشن نیست. دور دوم این مذاکرات پس از حدود یک ماه بن‌بست به گونه ای از سر گرفته شده، اما گزارش ها می رسانند که در چند روز طرف ها نشستی نداشتند. در همین حال وزیر دفاع آلمان در یک سفر از پیش اعلام نشده به افغانستان حمایت برلین از روند صلح و مذاکرات در افغانستان را اعلام کرد. روزنامه‌های آلمانی اعلام کردند که کرام کارن باور وزیر دفاع آلمان در یک سفر از پیش اعلام نشده صبح دیروز وارد افغانستان شده و به اردوگاه سربازان آلمانی در شهر مزار شریف رفته. در این سفر وزیر دفاع آلمان اظهار داشت که افغانستان به شدت به چشم‌اندازهای عاجل و یک توازن اجتماعی میان گروه‌های درگیر نیاز دارم. به قول وی سربازان آلمانی نمیتونن جایگزینی برای این روندها باشن، اما در مشارکت با متحدان به ویژه در شمال افغانستان میتونن سهم ارزنده‌ای داشته باشن. کارن باور گفت ما آماده حمایت از روند صلح افغانستان هستیم. و افزود که حفاظت از نیروها اولویت اصلی آنهاست و تمام اقدامات لازم برای این امر همراه با شرکا در حال انجام است. وزیر دفاع آلمان گفت هدف ما خروج منظم نیروها از افغانستان است. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در گفتگوی تلفنی جمعه شب با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر ادامه حمایت از روند صلح افغانستان، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای برای تلاش‌های جاری صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تأکید کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و درباره گام‌های بعدی در روند صلح تبادل نظر کردند. بر اساس اعلام ارگ، دو طرف بر آتش بس دائمی در افغانستان تأکید کردند. خبر دیگر در ارتباط با بحث صلح افغانستان این که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت اگر آمریکایی‌ها بر روش مسالمت‌آمیز به ما اجازه آزادی نمی‌دهند، ما به وسیله جنگ کشور خود ما را آزاد خواهیم کرد. سخنگوی طالبان درباره بررسی توافق قطر توسط دولت بایدن هم گفت هر گونه ایجاد توافق جدید آغازگر یک جنگ جدید است. مجاهد افزود گروه طالبان به هیچ عنوان تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان نخواهد پذیرفت. در همین حال محمد نعیم یکی دیگر از سخنگویان طالبان در مورد نقض توافق صورت گرفته میان طالبان و آمریکا گفت که باید بر اساس توافق صورت گرفته نیروهای آمریکا از افغانستان خارج شوند.
به این رابطه اصلا این موضوع مطرح نیست، این مشکل حل گردیده، در افغانامه تعهد سپرده شده، همه جهت ها به این توافق کردن و مجلس شورای امنیت این را تایید کرده و دیگر کشورهای بزرگ دنیا رو هم تایید کرده که این توافقنامه قابل تنفیذ است، باید به مو اساسی که توافق صورت گرفته به مو قسم عملی هم شود. خب که یک جهت یا یک شخص توافقنامه را نقض میکنه و با التزامات و با تعهدات کرده به او متحد نمی باشه، گپ واضح است که مشکل کی ایجاد میکنه.
در همین حال اتحادیه اروپا و دولت افغانستان در بیانیه مشترک با تأکید بر لزوم برقراری آتش بس فوری اظهار داشتند حفاظت از غیر نظامیان، تأسیسات آموزشی و بهداشتی و همچنین کارمندان خدمات بشر دوستانه نباید منتظر نتایج صلح باشد. بیانیه می افزاید تنها توقف فوری خشونت ها می تواند سبب اعتماد به جدی بودن اراده طالبان برای توافقات سیاسی و ختم جنگ باشد. در سومین نشست گروه کاری ویژه اتحادیه اروپا و دولت افغانستان طرفین همچنین بر اهمیت فراگیر بودن گفتگوهای صلح بخصوص اشتراک نمایندگان زنان، جوانان، اقلیت‌ها، اشخاص دارای معلولیت، مهاجرین و قربانیان جنگ و اطمینان از اینکه روند صلح تحت مالکیت تمام افغانستان پیش برده شود تأکید کردند. اتحادیه اروپا و دولت افغانستان همچنین حفظ و تقویت دستاوردهای دو دهه اخیر این کشور را در جریان و پس از مذاکرات صلح حیاتی دانستند. دولت افغانستان همواره بر توقف درگیری ها همزمان با جریان داشتن مذاکرات تاکید کرده، اما طالبان تصریح میکنه که این گروه تنها در صورت آتش بس را میپذیره که اطمینان حاصل کنه بدون جنگ نیز به اهداف خودش میرسه. محمد نعیم سخنگوی طالبان همچنین حملات اخیر بر خبرنگاران و فعالان مدنی را دسیسه دولت افغانستان بر علیه طالبان دانست و گفت
متاسفانه جنگ است و جنگ را ما شروع نکردیم. جنگ بر کشور ما، بر ملت ما تحمیل گردیده. ما اصلا تلاش های ما بخواهیم خاطر است که می جنگ با پایان برسه و جنگ خاتمه پیدا کنه، کشور ما و ملت ما مستقل گردد. به می خاطر ما مذاکرات را که به امرای امریکایی هم داشتیم، به می خاطر بود که قوت های خارجی از کشور ما خارج شوند، با هم در بین خود به یک تفاهم برسه و در اینجا یک حکومت، یک نظام اسلامی برقرار گردد و برپا شود. اصلا ما می خواستیم این جنگ شروع شده را پایان ببخشیم. در این رابطه ما که با امریکایی ها و با خارجی ها تفاهمات داشتیم، با یک توافق رسیدیم. پس از امضای توافقنامه هم عالم را مشاهده کرده و همچنان کشور عزیز ما و هموطنان ما که پیش از توافقنامه همه بیاد دارن، ما عملیات بسیار گسترده و بزرگی را برای بر مراکز استخباراتی و نظامی بزرگ داشتیم. پس از توافقنامه این عملیات توقف کرد. همچنان ما به شکل مسلسل و مستمر و دائم عملیات استشاری دیر را داشتیم و متوقف شد. اول اینکه امی هدف گرفتن افراد ملکی اصلا پالیسی امارت اسلامی افغانستان نیست. این یک پدیده بود که تقریبا پس از اینکه امنیت کابل از وزارت داخله کابل گرفته شد و به ارک سپرده شد، پس از این مشکل ایجاد شد. از این فهمیده میشه که یک پروگرام بود، یک پلان بود، یک دسیسه بود که یک وضعیت به میان بیاوره. و هدف از این چی است؟ هدف از این بود که قسمی که شما میدانید که مسئولین بلندپایه ارگ بارها این را اظهار داشتند که ما تا توافقنامه دوحه به نفع ما نیست، ما مشکلات داریم و چطور است و چنان است، این را بار گفتند. دیگران ها به خاطر از اینکه یعنی چخصن بتانن که یعنی مشکل ایجاد کنن و برای خارجی ها بگوین که شما نروین، اگر شما خارج شوین برای ما مشکل است. اصلا منافع شخصی آنها با خارجی ها و با اشغالگرا گره خورده بودن.
بخشای صحبت‌های محمد نعیم سخنگوی طالبان را شنیدید. ساعت قبل گفتگوی داشتم با صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر با گاه مسائل سیاسی و نماینده دور قبل پارلمان افغانستان، و در ابتدا ارزیابیش را از صحبت‌های ذبیح الله مجاهد پرسیدم که آقای مجاهد گفته بود که اگر آمریکایی‌ها به روش مسالمت‌آمیز به ما اجازه نمی‌دهند، ما به وسیله جنگ کشور خود ما را آزاد خواهیم کرد، و گفته بود که به هیچ عنوان تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان را نخواهند پذیرفت. دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید.
اولا که موافقتنامه‌ای که بین آمریکایی‌ها و طالبان منعقد شده بود به هیچ عنوان نتوانست که به کاهش خشونت و یا آتش‌بس منتهی بشه. از جانب دیگر حکومت افغانستان تلاش داره که بتانه مو امتیازی که عبارت از کاهش خشونت باشه و یا آتش‌بس از طالبان در بحث گفتگوهای صلح بگیره. این دو تا موضع کاملا متفاوت میان طالبان و حکومت افغانستان سبب شده که حکومت آمریکا قطعا بدانه که هرگاه طالب‌ها که بخش از گفتگوهای تفاهم‌نامه میانشان و طالب‌ها بوده که باید با حکومت افغانستان مذاکره کنه و یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران موجود به پردازه، متاسفانه تا کنون امیدوارم به این نیست دست پیدا نکرده. لذا میخواهد که مسئولانه از افغانستان بره. مسئولانه به گونه ایست که باید طالبها طرحشان را، میکانیزم مشارکت سیاسیشان را یا راه حلی که آنها پیش بینی میکنند باید مطرح کنند، متاسفانه تا کنون مطرح نکرده. از جانب دیگر حکومت افغانستان دانسته که هرگاه آمریکایی‌ها غیر مسئولانه از افغانستان به اول ماه می برایند بدون شک جنگ‌ها در افغانستان شدت یافته پیدا خواهد کرد و طالبان بر شهرها هجوم خواهند برد. هرچی که باشد تلفات مردم زیاد خواهد شد و احتمال فروپاشی نظام یا سازمان سیاسی موجود در افغانستان مختل خواهد شد و فرو خواهد باشید. برای این دلیل دانستند که آمریکایی‌ها قناعت برند که باید طالب‌ها به میز مذاکره برگردند، به یک راه حل سیاسی قناعت کنند. تا کنون طالب‌ها هیچ طرحی برای دستیابی به صلح و پایان خشونت‌ها مطرح نکردند. لذا این گفتگوها و این کشف قوس‌ها سبب شده که آمریکایی‌ها محتاط باشند در آنچه که وعده کرده بودند و طالب‌ها هر چی می‌گویند که گویا این بازنگری سبب تشدید جنگ‌ها خواهد شد، ما کشور به زور خواهد تصرف می‌کنیم، به معنای عزیز که یعنی برآمدن آمریکایی‌ها و تشدید جنگ هاست. همین موضوع طالب‌ها سبب شده تا آمریکایی‌ها برگردند به یک موضوعی که طالب‌ها مجبور بکنند به راه حل سیاسی تن بدن که متأسفانه طالب‌ها تا کنون این کارو نکردند. لذا وضعیت گفتگوها و مذاکرات صلح بین طالب‌ها و حکومت افغانستان پیچیده‌تر شده از گذشته و امیدواری های زیاد وجود داره که از طریق ایجاد اجماع منطقه‌ای و نقش آمریکا برای قناعت دادن طالب‌ها قوی‌تر بشه و طالب‌ها باید این قناعت رو بکنن. بله، چون این گفتگوها جریان داره، صحبت‌ها هست و فعلا دولت افغانستان هم در تلاش تا یک اجماع سیاسی قوی‌تر در داخل شکل بده، در طرق روی اجماع بتانه به اهداف خود که عبارت از پایان دادن به خشونت و جنگ در افغانستان دست پیدا بکنه و تا کنون قیمتی هم که طالبان خواستن که حکومت افغانستان بگیرن هیچ گونه مطرح نکردن. لذا چنین وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه بدون شک طالبها به میز مذاکره بر نخواهند گشت و هرچی هم برای حل سیاسی قضیه افغانستان مطرح نخواهند کرد. جنگ ها شدت پیدا میکنه، درگیری ها به حوزه شهرها نزدیک خواهد شد. اما با وجود حضور نیروهای بین المللی به خصوص آمریکا و ناتو، افغانستان شاید بتانه از این استفاده بکنه که طالبها به یک مکانیزم مشارکت سیاسی قناعت بکنه. انتظار داره دولت افغانستان که طالبها چنین چیز را اعلام بکنه. از جانب دیگر دولت افغانستان در تلاش تا یک اجماع سیاسی قوی‌تر در داخل افغانستان شکل بده و از طریق این اجماع بتانه زمینه‌های فشار بر طالبها بیشتر فراهم بکنه تا طالبها قناعت بکنن و آنچه که گفته می شود که یعنی مسیر ختم و پایان جنگ ها از طریق یک گفتمان سیاسی.
جناب سلجوقی، یک بحث دیگه که این روزها مطرح هست این مسئله است که با توجه به افزایش ناامنی ها در افغانستان، خصوصا در کابل پایتخت افغانستان، خب دولت همیشه انگشت اتهامش به سمت طالب است، اما طالب ها ایران نپذیرفته. از جمله محمد نعیم اعلام کرده که این ترورها و ناامنیها و انفجارها کار ما نیست، بلکه خود ارگ ریاست جمهوری افغانستان این ترورها و این ناامنیها را برنامه ریزی میکنه برای که طالبان را بدنام بکنه. و شاهد مثالشان هم این مسئله است که اینا امنیت کابل را از وزارت امور داخله گرفتن و خود ارگ امنیت کابل را با عهده گرفته و از اون زمان کابل ناامن‌تر شده و اینا خودشان دارن آگاهانه این کار را دارن انجام میتن. ارزیابی شما چی است؟
اولا که تمام بسترهای ناامنی در افغانستان و بهانه هر گونه ناامنی و یا دلایل برای توجیه از او یعنی جنگی است که طالبان بر علیه حکومت افغانستان ادامه میدن. دولت افغانستان بدون شک اینو میدونه و که حضور طالبان در بستر یک جنگ شدید سبب چنین ناامنی ها شده. ده ها گروه توریستی دیگر به شمول شبکه‌های استخباراتی پاکستان، کشورهای دیگه در افغانستان دارن در این بحران خلق میکنن. اما اگر طالب ها به میز مذاکره برگردند و آتش بطل بپذیرند، بدون شک قسمت اعظم بهانه های چنین حملات و خشونت ها کاهش پیدا خواهد کرد. و دلیل دیگر از جانب دیگر، اگر طالب ها با دولت افغانستان به یک راه حل سیاسی برسند، عوامل ناامنسازی های افغانستان بیشتر تشخیص خواهد شد و زمینه ها هم بدون شک کمتر خواهد گردید. اما آنچه که طالب ها میگویند بدون شک یک ادعاست، میخواهند از او در حوزه جهت دادن یا مدیریت افکار بین ملی و منطقوی استفاده بکنند و الا مردم افغانستان همه میدانند که تمام آنچه که در افغانستان انجام میشه دلیل آنها هم عبارت از امان موضوع جنگ ستیز طالب ها هست.
تحلیلی بود از صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و نماینده دور قبل پارلمان افغانستان، در ارتباط با شرایط این روزهای جنگ و صلح در افغانستان و موضع‌گیری هایی که سخنگویان طالبان داشتند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم سرباز در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. این جشنواره برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به مناسبت نوح حوت یا روز ملی سرباز برگزار شده. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم گفته که فیلم های این جشنواره روایت های مستند و داستانی درباره نیروهای امنیتی افغانستان است. در همین حال محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان در حاشیه جشنواره فیلم سرباز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت:
دان خود می دانند و می خواهند دربارهشان بیشتر بفهمند. می فهمند مردم افغانستان شما می بینین امروز هنرمندا، فیلم سازا، همه آمدن تا جنبه‌های مختلف زندگی نیروهای امنیتی را به نمایش بگذارند، قهرمانی های از یاره به نمایش بگیرن، در مورد از صحبت کنن، فلم ها جور کنن و این خودش نماینگر از این است که مردم افغانستان نیروهای امنیتی را دوست داره، مردم افغانستان نیروهای امنیتی را فرزندان خود میدانن و میخواین دربارهشان بیشتر بفهمن، میخواین درباره زندگیشان بفهمن، میخواین درباره مبارزاتشان که به خاطر نجات مردم افغانستان و نجات ملکی ها صورت گرفته در مورد از او بحث صحبت کنند. مردم افغانستان از نیروهای امنیتی حمایت میکنند و مردم افغانستان امیرقم که خواهان صلح هستند، میخواین که جنگ ختم شود، میخواین از راه صلح و از راه هم پذیری بتانیم با آرامش زندگی کنیم و در این حال در صورتی که دشمنان مردم افغانستان راه جنگ انتخاب کنند، مردم افغانستان از نیروهای امنیتی حمایه کامل خود دارد تا در قبال از یا برزمن و افغانستان آرام کنند. دروازه صلح باز است، شما میفهمین تیم مذاکره کننده ما آماده هستند و مردم افغانستان هم تقاضای صلح دارند، تقاضای مذاکره را دارند و ما هم آماده هستیم که هر نوع برنامه‌ای که در صلح باشه او را به پیش ببریم و هر نوع برنامه‌ای که برای کاهش خشونت باشه او را مراعات کنیم. اما در این حال در صورتی که دشمنان افغانستان جنگ انتخاب کنند، ما آماده جنگ هستیم.
بخشی از صحبت‌های محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان را شنیدید در حاشیه جشنواره فیلم سرباز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس. اما همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگوی داشته با سید محمد تقی حیدری مسئول مؤسسه فرهنگی هنری نمارسانه و تهیه کننده آثار سینمایی که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
ما شما شاید برای جشنواره برگزار شد که اتفاقا نمایش همون آثاری هم که در جشنواره به حساب شرکت داده بود در دو تا سینمای آریانا و سینمای نمارسانه در این دو سه روز به حساب پخش شد، اکران شد. خود این جشنواره ها خب قطعا میتونه تأثیر جدی داشته باشه. ما میتونیم در دو بود نگاه بکنیم، یکی خود تأثیر اینو فیلمه هایی که به حساب میاد در جشنواره میتونه به حساب تأثیر مثبتی داشته باشه و خصوص به موضوعات خوبی که فیلمسازا بهش پرداخته که خیلی موضوعات به حساب جامعه رو میتونیم در نظر بگیریم، و یک بودم که بالاخره خود همین زمینه رقابت برای فیلم و فیلمسازی بین سینماگرا فراهم میکنه یک نقطه مثبت است که میشه مد نظر گرفت.
جناب آقای حیدری، خب این شاید نخستین جشنواره باشه که به صورت تخصصی در افغانستان در رابطه با بحث نیروهای امنیتی برگزار میشه. خب طبعا فیلم هایی که به جشنواره رسیده بیشتر روایت های مستند و داستانی درباره نیروهای امنیتی افغانستان بوده. فیلم هایی که به جشنواره رسیده تا چه میزان تانسته به هر حال در او قالب تخصصی خب او چیزی رو که میخواسته برای بیننده نشان بده؟
خب ببینید، این اولین جشنواره همونطوری که خود شما اشاره کردید اولین جشنواره تخصصی است که در حساب با موضوع سرباز برگزار میشه. قطعا اگر ما تصور از این داشته باشیم که یک چیزی با تمام آثاری که رسیده به صورت تخصصی به این موضوعات پرداخته شده اینطوری نیست، ولی همین که اگر همین زمینه را فراهم کرده که بتونه فیلمسازا آهسته آهسته برن به صورت تخصصی در بعضی موضوعات وارد شوه، به نظر من خودش یک گام مثبتی هست. هرچند فیلمایی که رسیدن شاید یک تعداد از این فیلم‌ها به صورت تخصصی در این موضوع، ولی یک تعداد فیلم‌ها خیلی تخصصی نیست، یعنی نمیشه به حساب تا بعضیشان در این قالب گنجند، ولی به هر حال یک شروع خوبی است. ما هرچی که به حساب نگاه مثبت داریم به این قضیه، این است که یک شروع خوبی هست و میتونه به حساب برای سالهای آینده اگر خدا بخواد و این دستندرکاران بتونه این جشنواره را به حساب به صورت مستمر و منظم برگزار بکنه، قطعا هم فیلمسازای بهتری در این حوزه وارد میشه و هم جشنواره به معنای واقعی خود به سمت تخصصی شدن پیش میره.
ما در ماهای اخیر شاهد برگزاری چند جشنواره فیلم در افغانستان هستیم که پیاپی داره برگزار میشه. برگزاری این جشنواره ها فکر میکنن برای آینده سینمای افغانستان، برای آینده کسایی که ماین در این راستا قدم بردارن چقدر میتونه مؤثر باشه؟
بله، همونطور که گفتین همین چند جشنوارهایی که آهسته آهسته دارن شکل گرفته و یا اجرا شده خدمت شما شب بی تاثیر نبوده. ما همین الان که خود ما در داخل فضای فیلمسازی هستیم و با دوستان سینماگر و به حساب هنرمند ما در ارتباط هستیم، خدمت شما عرض شود که میبینیم که این جشنواره ها تا حدود تانست بازار فیلمسازی را داغ‌تر بکنه، سینماگرها بیشتر مشغول شوند و همینطور خدمت شما عرض شود که هنرمندا هم بیشتر در این فضا وارد کار شوند و این را ما تا حدود ملموس‌تر لمس میکنیم.
جناب آقای حیدری، این جشنواره هایی که برگزار میشه بیشتر فیلم های مستند و داستانی کوتاه هست که به هر حال به نمایش در میآید. در حال حاضر میخواستم ببینم که وضعیت سینمای افغانستان چگونه است، یعنی میزان تولید فیلم های بلند سینمایی در افغانستان در چه مرحله قرار داره و افغانستان چقدر تانسته در سالهای اخیر در این رابطه در رابطه با تولید فیلم های سینمایی بتونه موفق باشه؟
متاسفانه سالهای گذشته که بسیار سالهای بدی ما برای سینمای افغانستان داشتیم که شاید در هر سال اگر حساب بکنیم حتی تعداد فیلم هایی که ساخته میشه شاید به تعداد انگشتانی دستم نباشه، ولی جدیداً حداقل خود افغان فیلم یک تحرکاتی را داشته که یکی دو تا فیلم دست به کار شدند و همینطور همین که یعنی زمینه برای ولو فیلم های کوتاه هم فراهم میشه، بازیگر، کارگردان و یک سری عوامل خود در او فیلم ها یعنی حضور خود مؤثر حس میکنه و این خود میتونه که به حساب در آینده برای فیلم های بلند و حتی سریال ها انشاءالله زمینه ساز باشه. ما امیدوار هستیم که انشاءالله سالهای آینده یک تحرک بیشتری در این حوزه صورت بگیره و فیلم های بلند سینمایی هم در افغانستان ساخته شود و احساس میکنیم که یک حرکت بایستایسته داره شکل میگیره و امیدوار هستیم که ما زودتر بتانیم به این نتیجه برسیم. ما یک نکته دیگر را میخواییم در این خصوص جشنواره سرباز یادآوری بکنم که البته جشنواره سرباز برگزاری خود کار خوب کار بسیار بجا و مؤثر و مفیدی بوده که راجع بهش صحبت کردیم و امیدوارم هر سیم سالا آینده همینطور انشاءالایی ادامه پیدا بکنه. اما یک نقطه که خود مالا به عنوان یک دغدغه ذکر میکنم در برگزاری جشنواره شما شاید نمیدانم چقدر اطلاع دارین یا اطلاع داشتین یا نداشتین یک سری از برنامه های مثل رقص و به حساب بازی و اینا اجرا شد در روز جشنواره که من شخصا ایره به عنوان یک کسی که در این فضا هستم به نفع فضای فرهنگی کشور به نفع فضای سینمایی کشور نمیدانیم و این یک دستمایه بسیاری از افراد تندرو میشه برای خیلی از ناامنیایی که ایجاد میکنه و بهانه هایی که برای خود به حساب ذکر میکنن شاید اینا بتونه یک بهانه برای اونا باشه که ما اینا فکر میکنیم که ما باید از این مسائل در برگزاری جشنواره ها دوری بکنیم.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با سید محمد تقی حیدری مسئول مؤسسه فرهنگ هنری نمارسانه و تهیه کننده آثار سینمایی. ولایت اوروزگان یکی از ولایت‌های ناآرام در جنوب افغانستان است که به تازگی خبرها حاکی از اجرای ده‌ها پروژه توسعه‌ای در این ولایت است. جزئیات بیشتر نمی‌خوایم که از زبان همکارم عزیز زاهد بشنویم که در پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. آی زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاس. در ولایت اوروزگان در جنوب افغانستان هم که همواره جنگ‌ها و انفجارها صورت می‌گیرد و بخش اعظمی از مناطق دورافتاده و ولسوالی‌ها و قریه قصبه آن در اختیار طالبان است کنترلش، یک ولایت محروم هستند که در این ولایت پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی کم اجرا می‌شود یا زمینه‌سازی برای اجرای آن کم است. با تازگی مقامات محلی در این ولایت اعلام کردند که نزدیک به 74 پروژه توسعه‌ای در اوروزگان اجرا شده است. احمدشاه خیری رئیس زراعت و مالداری ولایت اوروزگان می‌گوید که این ریاست در سال مالی 1399 نزدیک به 74 پروژه توسعه‌ای را در این ولایت اجرا کرده است. رئیس زراعت اوروزگان می‌گوید که این پروژه‌ها شامل ساخت ذخیره‌گاه پیاز و کچالو، سردخانه برای نگهداری سیب و انار، احداث باغ جدید، توزیع تخم اصلاح شده، جلوگیری از بیماری حیوانی و نباتی و راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای دهقانان و مالداران اوروزگان بوده است. بله. رئیس زراعت و مالداری اوروزگان همچنین اضافه کرد که در سال 1399 مساحت 1240 جریب زمین باغ جدید در این ولایت احداث شده است و گفت که با بهره برداری از این پروژه ها زراعت اوروزگان تغییرات قابل ملاحظه کرده، زمینه اشتغال کوتاه مدت و دراز مدت نیز در این ولایت فراهم شده.
آقای زاهد استقبال مردم از اجرای این پروژه ها چطور بوده و این پروژه ها تا چه میزان روی زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود؟
در مجموع مردم افغانستان خصوصا مردم قریه و قصبه و مناطق دورافتاده در ولایات اتکای بزرگش بالای اقتصاد و مسائل اقتصادی مالداری و باغداری هستند و این گونه مسائل تاثیر بسیار مهم و زیاد بالای زندگی مردم اطراف دارد، چون اتکای زیادش به همین سه بخش زمینداری، باغداری و مالداری هستند. بله. که در این اواخر علاوه از این که در اوروزگان حتی در ولایات دیگر یا حتی در سراسر افغانستان برخی پروژه ها از سوی وزارت زراعت را اندازی شده، فارم های ماهی، مرغداری و فارم های دیگر و زمینه برای زراعت مسائل باغداری به شکل عصری و نو که تحت مدیریت ریاست های زراعت هستند، این پروسه ها در مجموع در افغانستان و در جنوب این کشور آغاز شده و اشتغال زدایی کرده، برای مردم خیلی مؤثر هستند و یگانه پروژه هایی که در حالت ناامنی هم قابل اجرا هستند و طالبان هم به آن حساسیت خاص ندارن همین پروژه های باغداری و مالداری و پروژه های زراعتی هستند که حتی در مناطقی که تحت حاکمیت طالبان هستند هم اجرا می شود و طالبان واکنش خاص نشان نمی دهند. به این معنا که این خیلی مؤثر هستند، زمینه سازی برای آن هستند و اکثر مردم مناطق دور افتاده خصوصا در ولایات مانند قندهار و هلمند و اروزگان که ولایت های زراعتی هستند و اتکای بزرگ مردم باشندگان آن بالای مسائل باغداری زراعت هستند، مردم از آن خوشحال می شوند و تاثیرات بسیار عمیق دارند و مردم از آن پشتیبانی می کند و طالبان هم مشکل ایجاد نمی کند و بخش بزرگ از پروژه های هستند که در حال اجرا در این ولایات ناآرام است. این تیم پروژه در این ولایت ناآرام که نام خاص دارد در مشکلات ناامنی و مشکلات دیگر و تهدید طالبان، باز هم یک ریاست زراعت 74 پروژه را اجرا می کند. خودش نمایانگر این هستند که حمایت مردمی دارد ولی ادارات دیگر نمی توانند با این حد زیاد پروژه ها را اجرا کند. این خودش نمایانگر هستند و مردم خوشحال هستند. طوری که در قبل گفتم در این ولایت اکثریت مردم اتکایش با مسائل زراعتی با مالداری هستند که و این پروژه ها اکثریتشان که قابل اجرا هست و اجرا شده و این معنا که از مردم نظر گرفته می شود، رأی گرفته می شود. برخی پروژه های دولت افغانستان و مؤسسات طوری هستند که اولویت بندی های مردم در نظر گرفته می شود، حتی از آنان نظر و رأی گرفته می شود که بر اساس پیشنهاد مردمی این پروژه ها راه اندازی و اجرا می شود. پس مختصر این که مردم استقبال می کند و این پروژه ها به رأی و درخواست و پیشنهاد مردم و محل و باشندگان و تقاضای آنان راه اندازی، اجرا و تکمیل شود.
بله، تشکر ای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید. خدا همراه شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان. اما فرصت ما بسیار کم هست. یک خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که مدیر کل گمرک مرزی دوقارون گفته که همکنون روزانه بیش از 200 دستگاه کامیون از این گذرگاه رسمی به سمت افغانستان عبور میکنن و انواع بار را صادر میکنن و اولویت هم با ناوگانی است که هنگام آتش سوزی گمرک اسلام قلعه برای جلوگیری از سرایت آتش وارد جمهوری اسلامی ایران شده. محمد کوهگرد افزود که انتقال کالاهای صادراتی به ویژه کالاهای فساد پذیر از جمله میوه و سبزیجات به افغانستان از این کانون اقتصادی که در پی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده بود در چند روز گذشته با حرکت کامیون ها از سر گرفته شده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دعوت می کنیم که شنونده برنامه آیا می دانید باشید. آیا تا کنون از مسجد جامع هرات دیدن کرده اید؟ با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان می باشد و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات به گوشش نخورده باشد. این مسجد که بیش از 1400 سال خدمت و مساحت 46760 متر مربع به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و به اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی‌های یکتاپرست بوده است. البته خیلی کوچکتر از حالا